ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که از همراهان رادیو فردا هستید در ساعت‌های آخر دوشنبه شب خودتون در ایران، اولین شب از زمستان در ایران. آزاده اثری هستم و در اولین شب از دی ماه با شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. ابتدای مجله شبانگاهی بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم مهداد میردامادی.
با سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن نیست. آقای شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان این مطلب افزود که حتی اگر توافق جامعه هسته‌ای به کاهش تنش در روابط دو کشور بیانجامد، ایران به دنبال از سرگیری روابط با آمریکا نخواهد بود. دبیر شورای امنیت ملی ایران بدبینی دیپلمات‌های غربی مبنی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای خواهان توافق پایدار هسته‌ای با غرب نیست را رد کرد و گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌ای برای قطع مذاکرات بود، در یک سال و نیم گذشته زمان کافی برای این کار در اختیار داشت. علی شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرد که با تسهیل انتقال قدرت در عراق و با باقی ماندن بشار اسد در قدرت در سوریه، موضع ایران در منطقه تقویت شده است. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که وی آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن بهره میگیرند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوغا سالاری ذکر کرد و آنها را باقی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنای نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه موسوم به عمار در سال 89 وظیفه این قرارگاه را ساماندهی عناصر فرهنگی و سیاسی برای پیگیری دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای توصیف کرده بود. عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت این طرح در استان مازندران به خوبی به نتیجه رسیده است و همکنون هیچ تبعی افغان در این استان اقامت ندارد. این مقام وزارت کشور استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، بویراحمد، زنجان و استان گلستان به جز بخش مرکزی آن را جزو استانهای ممنوعه برای اقامت اتباع افغان اعلام کرد بدون اینکه درباره دلیل این ممنوعیت توضیحی بدهد. او افزود در سال جاری ممنوعیت جدیدی برای اقامت اتباع افغان در استانهای کشور وجود ندارد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه انتخاب باجی قائد سپسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب آقای سپسی انتخابات تونس را نقطه عطفی تاریخی در راه تونس به سوی دموکراسی توصیف کرد. حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس دی ماه سال 89 در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد. این رخداد سرآغاز تحولات موسوم به بهار عربی شد. در برخورد یک کامیون حمل زباله با عابران پیاده در مرکز شهر گلاسکو در اسکاتلند دست کم 2 نفر کشته و 7 نفر به شدت مجروح شدند. خبرهای غیر رسمی شمار قربانیان را 6 نفر نیز اعلام کرده است. این حادثه عصر دوشنبه روی داد و پلیس اسکاتلند بدون اعلام شمار دقیق قربانیان تأکید کرد که تعدادی از شهروندان در این حادثه کشته شدند.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. همراه ما بمونید و البته خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست مجلس خواهید شنید.
لایه‌هایی از این فسادها برای مردم آشکار نمیشه، پاسخگویی براش وجود نداره. فاسدها معمولاً برکنار نمیشن، اونهایی که در مقامات بالای حکومتی هستن.
و تأثیر کاهش قیمت نفت و فشارهای شدید مالی بر بودجه دولت جمهوری اسلامی ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا اجازه بدید سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به عراق، که در چند ماه گذشته خبرهای مربوط به ناآرامی در این کشور رو به افزایش هست. یکی از آخرین اخبار این هست که دبیرکل حزب الله عراق و فرمانده شاخه نظامی این سازمان شیعه که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بود در شرق عراق کشته شده. ایلیا جزائری از منطقه با ما هست تا جزئیات بیشتر رو در همین زمینه بشنویم.
بله آزاده، واثق البتات دبیر کل حزب الله عراق گروه شیعه اینطور که گفته میشه در نزدیک دیاری در اثر یک حمله کشته شده. تصاویری هم منتشر شده که گفته میشه جنازه واثق البتات هست. گروه حزب الله عراق خبر کشته شدن اون رو تایید کرده و گفته در نتیجه یک خیانت بوده، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نداده. واثق البتات رهبری که گروه شبه نظامی شیعه بوده که خودش رو تابع ولایت فقیه و رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای میدونسته.
اما از دیگر اتفاقایی که به تازگی در عراق افتاده، حضور رئیس اقلیم کردستان عراق مسعود بارزانی هست در منطقه کردنشین سنجار. او در جایی در واقع رفته و سخنرانی کرده برای پیشمرگه های کرد و خبرنگاران که تا همین چند روز پیش خلافت اسلامی در اون پیشروی داشت. از جمله از مسائلی که آقای بارزانی در مورد صحبت کرده پیروزی های اخیر هست.
بله، گفته پیروزهای اخیر با وجود اینکه عملیاتی که در منطقه سنجار انجام شد و آغاز شد و همچنان ادامه داره برایش برنامه‌ریزی مفصل شده بود و همچنین شمار زیادی از نیروهای پیشمرگه به همراه ایزدی‌ها شرکت کرده بودن، به طور دقیق تقریبا 80 هزار تن از نیروهای پیشمرگه شرکت کردن، ببخشید 8 هزار تن از نیروهای پیشمرگه شرکت کردن. اما پیروزی‌هایی که پیش اومده، به وجود اومده، به گفته آقای بارزانی پیروزی‌های قابل پیش‌بینی نبود و اون رو یک حماسه توصیف کرد آقای بارزانی و گفت تمام ناحیه سنجار بازپس گرفته شده از گروه داعش و بیشتر مساحت بیشتر شهر سنجار و عملیات هم ادامه داره. از آمادگی نیروهای پیشمرگی برای همراهی با ارتش عراق در مناطق دیگه هم سخن گفت. عملیاتی که ممکن هست صورت بگیره در بعضی از مناطق دیگه که در انتظار فرمان نخست وزیر عراق هستند.
حالا که به حمله های ائتلاف اشاره کردی، خبرهایی هم منتشر شده از حمله های امروز آمریکا در چند منطقه در عراق که موفق توصیف شده در خبرها. چند حمله بوده و چه شرایطی داشته؟
در عراق 10 حمله بوده آزاده. حملات در اطراف سنجار بوده، در منطقه دیالی بوده، در اطراف موصل بوده و در جنوب استان علی‌انبار و منطقه رمادی بوده. اینطور که گفته میشه 6 واحد نظامی از گروه داعش منهدم شدن، یک کارخانه تولید اسلحه، یک کارخانه اسلحه سازی و همچنین شمار زیادی از خودروهای زرهی این گروه منهدم شدن. یکی از موفق‌ترین حمله ها بوده. البته نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر افزایش دادن تعداد حملاتشون رو، به ویژه بعد از اینکه شبه نظامی داعش خودشون رو به نزدیکی پایگاه نظامی عین الاسد در جنوب رمادی رسوندن، پایگاهی که در اون شمالی از شبه نظامیان آمریکایی حضور دارن.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری همکار من در منطقه بود در مورد آخرین اخبار عراق شنیدید، از جمله اینکه فرمانده شاخه نظامی حزب الله عراق کشته شد. در سایت ما میتونید جزئیات رو در همین زمینه بخونید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو دریافت کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. از خبرگزاری رویترز بشنویم که در گزارش اختصاصی گفته به نظر نمیرسه که کاهش قیمت نفت و فشارهای شدید مالی بر بودجه دولت ایران باعث انحراف جمهوری اسلامی ایران از هدفهای اتمیش بشه. رویترز اضافه کرده که بودجه دولت حسن روحانی در واقع ارائه شاخه زیتون یا نماد آشتی به تندروهای رژیم هست و ادامه کاهش ارزش ریال درآمد و توان خرید مردم را هم البته بیش از پیش تضعیف میکنه. ولی تغییرات چشمگیری در استراتژی منطقی دولت ایران و دگرگونی در رویکرد هسته‌ای غیر ممکن به نظر میرسه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نادر صریقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از دبی میگوید که بزرگترین کاهش در قیمت نفت از حدود 6 سال پیش تا کنون به مفهوم فشار بیشتر بر بودجه اعضای اوپک کشورهای صادرکننده نفت است و در مورد ایران فشاری مضاعف به شمار می‌رود که با تحریم‌های جاری و سال‌ها سوء مدیریت در عرصه اقتصادی همراه شده است. به تأکید رویترز، سقوط قیمت نفت به تلاش‌ها برای نجات استاندارد آسیب دیده زندگی در ایران ضربه خواهد زد. ولی به نظر نمی‌رسد که رنج‌های اقتصادی موجب نرمش جمهوری اسلامی در گفتگوهای اتمی و یا توقف کمک‌های مالی به متحدانی مانند سوریه بشود، چرا که از دیدگاه روحانیون حاکم، آنچنان که رویترز عنوان داده، این مسائل اولویت‌های استراتژیک محسوب می‌شوند. به باور رویترز ممکن است که دشواری‌های اقتصادی شدیدتر انگیزه تهران برای پایان دادن به کشمکش‌های هسته‌ای و لغو تحریم‌هایی بشود که ایران را در سیستم جهانی بانکی منزوی کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از بازار ایران باز داشته. ولی دگرگونی‌های چشمگیری در استراتژی منطقه‌ای ایران و رویکرد در توافق اتمی را موجب نخواهد شد، بخشی به این دلیل که هزینه‌های مربوط به امور امنیتی از جانب رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای تعمیم می‌شود و نه دولت، و اوست که سیاست هسته‌ای را تعیین می‌کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، در این زمینه می‌گوید که اولویت‌های هیئت‌های حاکم در جهان سوم لزوماً اولویت‌های ملی و مردمی نیستند.
اون سیستمی که بر حکومت جمهوری اسلامی حاکمه الگوهای زیادی در جهان سوم داره که در این کشورها اصولاً سیستم حاکمیت اونجور که ما فکر میکنیم که به طور منطقی درگیر مسائل اقتصادی کشور باشه و نگران آینده باشه به اون شکل نیستن، بلکه اینها معمولاً یک مسائل و مشکلات خیلی ویژه‌ای در اولویت اونها قرار داره که در اولویت خود ملت نیست. در حکومت ایران هم اولویت‌هایی که گذاشته شده اولویت‌های ملی ضرورتاً نیست، بدین معنا که اگر که شما یک نظر خواهی بی‌طرفانه ای از ملت ایران بکنید، بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی یا بی‌اعتنا هستند یا مخالفند. اولویت‌های جمهوری اسلامی که البته آقای خامنه‌ای اونها رو تعیین می‌کنند بر این اساسه که مسائل باید بر اون چیزی که ایشون اقتدار جمهوری اسلامی مینامه و بر اون پایه بچرخه، و این اقتدار عبارت است این است که تمام گروه‌های فعال شیعی در منطقه اینها باید از حمایت مالی و تسلیحات ایران برخوردار بشن. از اون طرف باید در نظر داشته باشیم که خود آقای خامنه‌ای بر منابع مالی نامحدودی تکیه داره که این منابع هیچ حساب کتابی نداره. بنابراین دولت جمهوری اسلامی در مقابل این مسائل واکنش فوری نشان نخواهد داد.
خبرگزاری رویترز در دنبالی گزارش خود از سپاه پاسداران با عنوان عقاب‌ها و به عبارتی تندروهای حکومت ایران یاد می‌کند و می‌گوید که این مخالفان سرسخت غرب مواظب گفتگوهای اتمی هستند. این خبرگزاری در پایان از قول یک کارشناس امور ایران و سوریه اضافه کرده که ممکن است در آینده از میزان یارانه‌ها در ایران باز هم کاسته بشود، ولی وقوع تظاهرات آشکار نامحتمل است، چرا که با وجود ماشین سرکوب رژیم انجام چنین تظاهراتی از سوی مردم بسیار خطرآفرین خواهد بود.
گزارش نادر صریقی رو شنیدید در مورد این که خبرگزاری رویترز در یک گزارش اعلام کرده که به نظر نمی‌رسه کاهش قیمت نفت و فشارهای شدید مالی بر بودجه دولت ایران باعث انحراف جمهوری اسلامی ایران از هدف‌های اتمیش بشه.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در دوشنبه اول دیماه ساعت 22:15 تهران. ما همچنان با شما هستیم. به نقل از مرکز آمار ایران، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در سال گذشته تهران با متوسط هزینه ماهانه زندگی 2,280,000 تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران بوده. مرکز آمار ایران گفته این مبلغ نسبت به سال 92 خورشیدی در حدود 52,000 تومان افزایش داشته. بیشتر از حسین قویمی.
خانوارهای تهرانی ماهیانه 1,840,000 تومان صرف هزینه‌های غیرخوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اساس منزل، خدمات بهداشتی و درمانی و حمل و نقل می‌کنند و تنها 445,000 تومان برای هزینه خوراکی می‌ماند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شهر قم کم هزینه ترین شهر ایران است و متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان است. این ارقام در حالی منتشر شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران در سال جاری حدود 609,000 تومان است. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هزینه زندگی در شهر قم به عنوان ارزان‌ترین شهر ایران ماهانه حدود 400,000 تومان از حداقل دستمزد کارگران بیشتر است. در همین پیوند خبرگزاری مهر روز 28 آذر ماه به نقل از نمایندگان کارگری نوشت که میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر طی 10 سال گذشته تا 35% کاهش یافته و این مسئله به دلیل افت 72% قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباری قیمت اقلام مصرفی خانوار بوده است. این خبرگزاری اشاره کرده که حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و آنها مجبورند برای برخی نیازهای خود تفریحات و سفرها را حذف کنند. خبرگزاری مهر همچنین اشاره کرده که برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با اعلام هزینه 2,500,000 تومانی در ماه برای هر خانوار گفتند که هر گونه دریافتی کمتر از این میزان به معنای ناتوانی در تأمین معیشت خواهد بود. این موضوع باعث شده که به نوشته این خبرگزاری حقوق کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی آنها را بدهد. در سالهای اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف طبقاتی در ایران گسترش یافته است. در این ارتباط روزنامه جهان صنعت روز 14 تیر ماه سال جاری نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافت و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار گرفتند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد هزینه ها و درآمد ها و به خصوص هزینه ماهانه زندگی تهرانی ها.
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی رو میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما دارین میرید میگیرین 5 برابر 10 برابر از دو بر ازتون میگیرنش. شما چه بگی کردین؟ شما نون رو میگیرین، برنج رو میگیرین، گوشت رو میگیرین، میوه رو میگیرین، ماست رو میگیرین، پیاز رو میگیرین، بادنجون و گرزه و هر چیزی که تو فکر میکنی. حالا ما بیرم بر سر آب و برخ و گاز و تلفن و فلان، ببین چند برابر شده. بکنید که خود رو فکر بکنید، بگیرید در آمد کل کشور کجا میره، تو جیب کیا داره میره؟ سپاه پاسداران و تروریست های منطقه. با تشکر از رادیو فردا و تمامی افرادی که در رادیو فردا کار میکنن.
یکی از مقام های دولتی اظهار کرده که زنان خارجی در ایران حق کار کردن ندارن. خیلی خوب، من از ایشون سوال میکنم 35 میلیون زن ایرانی آمار بدید چند درصدشون کار میکنن؟ مردها در استانهای محروم به قول خودتون چند درصدشون مشغول کارن؟ این همون کشوری است که در نظام گذشته از فیلیپین، از افغانستان، از جاهای دیگه مردم میومدن کار میکردن، خدماتشون رو عرضه میکردن، پول هم میگرفتن، خانواده های خودشون هم در کشور خودشون اداره میکردن. چجوری شد حالا که بایستی از 35 میلیون زن ایرانی حتی 2 میلیون هم اشتغال نداشته باشن؟
من بودم مردم ایران چه گناهی کردن که باید اینجوری توبون پس بدن؟ آقا درآمد نفت که اینجوری از بین رفت تو 8 سال آقا هم منجات با بشکه نفت 120 دلار، الان هم که تمام پول ایران یا خرج غزه میشه یا جنگ سوریه میشه، بنجش هم آقای خامنه‌ای دعوت میکنه مردم رو برای اربعین، بقیه این پول هم که میمونه توی جامعه نمیدونم هر روز میگن فساد و هزاران میلیارد بردند. و آقای خامنه‌ای تو که میخوای اینجوری کشش ندی؟
آقای خامنه‌ای تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیآید. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما از رادیو فردا هستیم. بعد از چند دهه ناکامی در مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در ایران، یک نماینده مجلس ایران گفته طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نوبت بررسی مجلس قرار گرفته. این سازمان به گفته این نماینده مجلس در صورت تشکیل قراره به مفاسد بیش از 500 میلیون تومان رسیدگی کنه. از جواد کوروشی بشنویم.
در جمهوری اسلامی هیچ کس منکر وجود فساد نمی شود، بلکه برعکس همه به فسادها و سوء استفادهای کلان از اموال عمومی و دولتی اعتراف می کنند و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا خطیبان نماز جمعه به فساد و مفسدین ناشناخته می تازند بدون اینکه فسادهای کلان اقتصادی متوقف شود. 3 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت که او 10 سال پیش به مسئولین گفته است که باید با فساد مبارزه کنند، اما نمی‌داند چرا کسی به حرفش اعتنایی نمی‌کند.
من چند سال قبل از این توصیه‌های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردن دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهن‌ها رو پر کرده پیش نمی‌آمد. خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
2 هفته پیش هم آقای خامنه‌ای در پیام خود به همایش مبارزه با فساد که متنش از شبکه خبر جمهوری اسلامی خوانده شد، عملاً گفت کاری از دست او ساخته نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید احتیاج به همایش نداریم.
ما در بحث مبارزه با فساد خیلی احتیاج به همایش نداریم.
و برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی که قاعدتاً باید متخلفین را محاکمه و مجازات کند میگوید انتظار چنین وظیفه‌ای از قوه قضایی درست نیست.
یک فسادی رخ میده، اجرا میشه، مدتی ازش میگذره، بعد میگن خب حالا دستگاه‌ها مخصوصاً قوه قضایی بیان مبارزه کنن، بیان برخورد کنن و محاکمه کنند. در حالی که این نگاه چندان نگاه درستی نیست. ما باید ابتدا در دفعش بکوشیم، باید مبادی و مناشئش رو ببندیم.
از مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک پرسیدم اعتراف رهبران جمهوری اسلامی به وجود فساد گسترده و همزمان اعتراف به ناتوانی برای مبارزه با آن چه پیامی با خود همراه دارد. مجید محمدی:
مقامات جمهوری اسلامی فساد رو قبول میکنن، آشکار بودنش رو، نظاممند بودنش رو و شایع بودنش رو تقریبا اکثر مقامات جمهوری اسلامی اینها رو میپذیرند، اما به 4 حیطه اینها وارد نمیشن. یکی این که اشاره نمیکنن که بخش عمده‌ای از این فسادها برمیگرده به سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی. بخش دوم، لایه‌هایی از این فسادها برای مردم آشکار نمیشه، پاسخگویی براش وجود نداره. فاسدها معمولاً برکنار نمیشن، اونهایی که در مقامات بالای حکومتی هستن. و نکته آخر هم این که ریشه های فساد در جمهوری اسلامی که در واقع عدم آزادی رسانه هاست و امتیازات خاص برای مقامات حکومتی هست و عدم پاسخگویی مقامات بالای حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی، اونها معمولاً بیان نمیشه. در نتیجه پیامی که این سخنان برای مردم داره این است که ما هم با شما همدل هستیم که فساد وجود داره، اما دستمون بسته
است، چون فساد در جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری است.
در حالی که در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سعید مرتضوی که خود از کسانی است که به اتهام تخلف و سوء استفاده در سازمان تأمین اجتماعی مورد پیگرده است، وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، محسن علی مردانی نماینده زنجان در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که طرح تشکیل یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بالای 500 میلیون تومان در مجلس در حال بررسی است. این سازمان قرار است زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضایی تشکیل شود. بر پایه طرح نمایندگان مجلس که در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، در این سازمان یک شورای راهبردی پیش بینی شده که دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و وزیران اطلاعات، اقتصاد و دادگستری از جمله اعضای آن هستند.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نوبت بررسی مجلس. جواد کوروشی در این زمینه گزارش می‌داد.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
این برنامه رو هر هفته از رادیو فردا میشنوید. اما مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران روز دوشنبه اول دیماه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران رو تایید کرد. هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرده بود که از نیمه دوم سال جاری مهاجران افغان دیگه اجازه اقامت در این استان رو ندارن و اون دسته از اتباع افغان که مادران ایرانی دارن میتونن در بقیه مناطق کشور زندگی کنند. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
کمتر از چند روز پس از آنکه از سوی مقامات استانداری استان مازندران اعلام شد که اتباع افغان اجازه اقامت در آن استان را ندارند، روز دوشنبه عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که ممنوعیت جدید دیگری برای اقامت مهاجران افغان در دیگر استانهای ایران تا پایان سال جاری وضع نخواهد شد. پنجشنبه 27 آذر بود که استانداری مازندران اعلام کرد از نیمه دوم سال جاری به اتباع افغان دیگر اجازه اقامت در آن استان را نمی‌دهد. دو سال پیش نیز استانداری مازندران از طرحی برای محدود کردن حضور مهاجران افغان در آن استان خبر داده بودند. تا کنون استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، زنجان و بخشی از استان گلستان از مناطقی هستند که اتباع افغان اجازه اقامت در آنجا را ندارند. اما اعلام ممنوعیت کامل برای حضور اتباع افغان در برخی از استانهای ایران در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر بدرفتاری با مهاجران افغان در دیگر مناطق ایران در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله روزنامه شهروند 25 آذر نوشت که یک معلم در شهرستان پاکدشت برای تنبیه 4 دانش آموز افغان آنها را مجبور کرده تا دست خود را در توالت فرو کنند. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش ایران خبر داد که تیم‌های ارزیابی آن وزارتخانه برای بررسی ابعاد این موضوع به شهرستان پاکدشت اعزام شدند. در اتفاق دیگر انتشار گسترده ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن یک مأمور نیروی انتظامی ایران با تعدادی اتباع افغان رفتار تحقیرآمیزی انجام می‌دهد نیز خبرساز شد و در پی آن باعث شد تا فرماندهی کل نیروی انتظامی ایران در دستوری شناسایی افراد خاطی و برخورد قضایی با آنها را صادر کند. اما در کنار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها روز دوشنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون اعلام کرد که اشتغال زنان خارجی از جمله زنان فیلیپینی در منازل ایرانی‌ها غیرقانونی و ممنوع است. به گفته این مقام وزارت تعاون، اشتغال زنان خارجی به عنوان خدمه در منازل غیر مجاز است و در صورت عدم رعایت این قانون، علاوه بر جریمه مالی، حبس 91 تا 180 روز را برای خاطیان در پی خواهد داشت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع در سایت ما میتونید پیدا کنید، بخونید و نظر خودتون رو همونجا زیر همون مطلب در سایت ما بنویسید، radiofarda.com. این آخرین گزارشی بود که شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما و خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بمونید با ما تا 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.